از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه امشب نیستان در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکار خانم رکنی و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد میتونم در خدمت علاقه‌مندان به موسیقی باشم.
من خواهش میکنم در این فرصت مقدمه رو راجع به موضوع برنامه بفرمایید که شنوندگان خوبمون با موضوع بخش گفتگو آشنا بشن.
بله، قرن بیستم در حوزه موسیقی اتفاقات خیلی بزرگی افتاد. از ابتداش اگر بخوایم بررسی کنیم میتونیم بگیم که ظهور موسیقی جاز رو داشتیم، در کنار اون موسیقی امپرسیونیسم رو داشتیم که محصول برحال میتونیم بگیم کشور فرانسه هست، در کنار اون تجربه جنگ جهانی رو داشتیم که در بین جنگ‌های جهانی اول و دوم موسیقی نو کلاسیک به وجود اومد، موسیقی مینیمال رو داریم، موسیقی الکترونیک رو داریم و از اواخر دهه 60 میلادی سبک دیگه‌ای تونست پا به عرصه موسیقی بذاره که مخاطبان خیلی زیادی داشت به نام موسیقی راک.
بله،
که بسیار مقبولیت پذیرش پیدا کرد برای شنوندگان این سبک از موسیقی و کنسرت هایی که پیشتر توی سالن های کوچیک، سالن هایی که موسیقی کلاسیک توش اجرا می شد، کافه هایی که موسیقی جاز توشون اجرا می شد، جای خودش رو دادن به کنسرت های بسیار بسیار بزرگ و ما شاهد این بودیم که خیلی کنسرت ها در فضای باز برگزار می شدن و نیاز بود که از ابزار تقویت صوتی برای سازها استفاده بشه. یک نگاه جدیدی به ساخت گیتارهای الکتریک شد، تقویت کننده های صوتی مربوط به اون شد، ساز کیبورد و حضور شما عرض شود که یک اتفاق دیگه که موسیقی راک رقم زد این بود که ما پیشتر توی موسیقی کلاسیک در دوره رمانتیک و حتی مدرن بیشتر آهنگساز بود که شناخته می شد و اون فردیت موزیسین بود که معرفی میشد، ولی موسیقی راک اومد گروه ها رو معرفی کرد و از اون فردیت در اومد. تعدادی افراد کنار هم میشستن با هم فکری، با داشتن ایده های خوب سعی میکردن که خوراک موسیقی رو در ژانر راک تولید کنند و توی کشور خودمون هم مورد پذیرش قرار گرفته این سبک از موسیقی، مخاطبین خیلی خوبی داره، حمایت‌های خوبی هم شده از طرف وزارت ارشاد. امشب می‌خوایم بررسی کنیم که ببینیم در بعد از انقلاب روند حرکتی موسیقی راک چگونه بوده و حالا اگر فرصت شد با چالش‌های اون هم آشنا می‌شیم و میزبان آقای رمضانی خواهیم بود.
بله، تشکر می‌کنم آقای شهابی از مقدمه‌ای که بیان کردید. حالا مقدمه یکم طولانی شد اما لازم بود این مطلب بیان بشه برای اینکه شنوندگان عزیز با موضوع بیشتر آشنا بشن. متوجه شدید عزیزان که ما در بخش گفتگوی برنامه میزبان آقای فرشاد رمضانی، آهنگساز، نوازنده و مدرس گیتار باسیم و راجع به فعالیت‌های ایشون و چندچون این نوع موسیقی، موسیقی راک با ایشون گفتگو می‌کنیم. امیدوارم وقت داشته باشید که بخش گفتگوی برنامه رو هم بشنوید. در اولین بخش برنامه نیستان دعوت می‌کنم بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمر هم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. مرحله نخست داوری آثار متقاضی شرکت در 13 جشنواره ملی موسیقی جوان با بررسی بیش از 2000 اثر آغاز شد. به نقل از روابط عمومی 13 جشنواره ملی موسیقی جوان، با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 13 جشنواره ملی موسیقی جوان و دریافت بیش از 2000 اثر، مرحله نخست داوری این جشنواره آغاز شد. روند بررسی و ارزیابی آثار توسط هیئت‌های انتخاب با حضور بیش از 100 نفر از استادان موسیقی کشور انجام میشه. اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره همراه با اطلاعات تکمیلی شنبه 22 تیر ماه از طریق سایت انجمن موسیقی ایران اعلام خواهد شد.
انتظار داوری دقیق‌تری میشه. شاید خیلی سلیقه‌ای داوری میشه.
اینو حس کردی؟ حس کردی سلیقه‌ای؟
آره. چون من خودم دانشجوی موسیقی هم هستم، واقعا می‌بینم باشه. تأثیر گاهی اوقات شاگرد یک استاد بودن رو می‌بینیم در نوع داوری ها کاملا حس میشه. محلی بخونم منظورتونه؟
100% محلی. وقتی با ندارات صحبت میکنی فقط موسیقی نواحی.
یه آوازی ما داریم تو منطقه خودمون بهش میگن آواز ساریخانی، یه حالت ما بین و بین بین دستگاه شور و ماهور داره.
هر کجا پانم هروه
لبکه نبود.
نه.
ندارات مهرم خوبی شما؟
بابا حالتون
خوب هستین شما؟ ممنونم.
خیلی ممنون.
ندارات مهرم خوبی شما؟ سلام آقای مهاجر. راد مهرم خوب هستین شما؟ ممنونم. بهتون تبریک میگیم آقای مهاجر.
ممنون، متشکرم. منم به شما تبریک میگم.
ممنونم از لطفتون. خیلی لطف کردین. ببخشید پشت فرمون و تو ترافیک مزاحمتون شدم.
با این صداتون خیلی دوره.
الان صداتون قطع و وصل.
آدهی ضبط میکنید؟
بله، با صدای خودتونم.
آخه من خیلی آمادگی نداشتم.
از عالی داشتین میگفتین. اصلا فکر کنید ضبط نمیکنم.
انتظار نداشتم که نگستان.
همین که بالاخره شما صدای ما رو به گوش این اونا میرسونید خیلی خودش خیلیه. خیلی ممنونم از شما. بالاخره شما نباشید چه جوری مثلا نظرات جنگ میشه با هم همه مثلا یک
سری. هر بشه دو تا حرفم به شما رسانه نگم. شما انتشار ندی. خب پس دیگه من اینجا چیکار میکنم؟ بذارم برم دیگه.
نگستان. گروه موسیقی آوای تبری 22 تیر ماه 98 در تالار وحدت تهران اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینش خواهد داشت. موسیقی مازندران رو اجرا خواهند کرد. شنونده یه گفتگوی من باشید با سید جلال محمدی سرپرست گروه که از جزئیات کنسرتشون برامون میگن و برنامه‌هاشون برای آینده.
خدمت شما عرض شود که بعد از سال 96 که ادیمان کنسرتی نداشتیم تالار وحدت، خود دو بار پشت هم 94 96 کنسرت داشتم در تالار وحدت تهران. این دفعه بنار و این گذاشتیم که دیگه مثل گذشته ظاهر نشیم، یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم.
چه خوب.
اقدام کردیم به یک حرکت ریسکی در فضای بیزینس. ریسک حساب میشه در فضای موسیقی. ما اینا عشق و علاقه به کار میدونم. یک گروه نقاره یا دسرکوتن مازندران و من دو سال دارم روی اینا کار میکنم. بچه ها از 5-6 ساله شروع میشن تا تقریبا 27-30 ساله. اینا رو با اینا در ترکوتن گروه اولین گروه نقاره یاد ترکوتن تو ایران میشه حساب کرد که تشکیل دادیم. حالا تو مازندران که بماند 50-60 نفر فقط در ترکوتن میزنن. ریتمای مختلف رو که مقامای مختلف نقاره هست آماده کردیم.
درسته.
که میتونیم برای اولین بار هم در مازندران هم در تهران میشه گفت که برای اولین بار داره اجرا میشه. ساز کوبه‌ای اجرا شده به صورت ده یا سی جای دیگه، ولی برای نقاره یاد ترکوتن هنوز اجرا نشده. تقریبا در یک رو بیست دقیقه کار آماده کردیم که داخلش هم ضرب محلی، چکستمای محلی، بعد 12 نفر از خانوما دخترای مازندرانی کوچیک تا بزرگ اونجا لگن نوازی میکنن. ما اینو تنظیم کردم تو بخش نقاره. اینو خب تو کنسرت جا دادیم به عنوان یک بخش کوچک از کنسرت 15 دقیقه. انشاءالله بعدا بتونیم اینو مستقل کنسرت کوبه‌ای فقط داشته باشیم. این بخش آخر کارمون نقاره هست و سونا برای اولین بار. بخش دیگر ما گروه دوتار نوازان هست. اون در مازندران اولین باره، ولی خب در کشور استانهای دیگه دارن. به نام گروه دوتارچیه. 30 نفر نوازنده، 20 نفر دوتار میزنن. در نفر دیگه هم سازهای مختلف که ما برای اولین بار نوازنده های دوتار رو تجهیز کردیم، آموزش دادیم. این رو شده حرفه‌ای کارا جدید تنظیم کنیم با محوریت ارزمون شکارچیان که پسرش زمان شکارچیان ارزمون شکارچیان رو پاسار فوت کرده. میدونید که
بله
هنرمند برجسته قوم گودار تو مازندران. من به گرامی داشت یاد استاد ارزمون شکارچیان پسر زمان شکارچیان آوردیم تو بحث دتارچی. اینجا محوریه کارا جدید تنظیم کردیم. البته کارا گذشتی یه سری آنسازی یه سری هم تنظیم. که خوانندگی این بخش دوتا نوازانم که به نام دتارچی هست تقریبا 30 نفریم به عهده زمان شکارچیانه. یه بخش دیگه هم گروه آوای تبری از تقریبا 3 گروه در این کنسرت بعد نوازنده. این یک حرکت فرهنگی خیلی خوبیه، کمک شده به ساختن نواره، الان به اقتصاد ساختن ساز نواره به تحصیل رونق پیدا کرده، شغل ایجاد شده، همه اینا رو من اینا رو بادار کردم نواره بسازن. تو نواره نیمتی که پیدا کنید دو سال پیش تو مازندران
کمرنگ شده همه... بود که با این اتفاق پر رنگ تر.
بله خیلی خیلی کمرنگ شده بود. دوباره دوتا نواز میخواستی پیدا کنید، دو رفت سه نفر بیشتر تو استان نبودن، الان حداقل 3 نفر نوازنده دوتا داریم که خیلی خوب میزنن، هنرجو نیستن، خیلی خوب ساز میزنن. این اتفاق فرنگی خیلی خوبی که افتاده، اونم میتونه همچون ادامهش نوازنده سونا و لالوا دارن پرورش میدن که حداقل نیستیم مازندران ما آموزش نوازنده کمبود نوازنده نداشته باشیم.
حالا امیدوارم که همسایه‌هایی که 100% حمایت کنن و غیر از در واقع مازندرانی ها هم بیان از موسیقی شما لذت ببرن، هم آشنا بشن، هم یه شب خوب مازندرانی رو.
قربون شما هستم، ممنونم خانم رادمر. همیشه الان تقریبا میشه گفت 5-6 ساله که من شما رو میشناسم، همیشه حمایت دارین از هنرمندان. بالاخره حرفشون رو به گوش همگان میرسونین، خودش بهترین حمایت از طرف شما داره انجام میشه. ممنونم از شما.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان.
نامه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان با ادامه برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که فرنوش تدیون تهیه و اجرا کرده.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم لبخند خیال اثری از رضا طریقت با شما هستم. رضا طریقت متولد 1376، آهنگساز و نوازنده کمانچه. رضا طریقت در خانواده اهل هنر و موسیقی به دنیا آمد. از سال 80 موسیقی رو با ویولون و پیانو شروع کرد و یادگیری نوازندگی کمانچه رو از سال 90 تا به امروز زیر نظر اردشیر کامکار فرا گرفته. ویولون کلاسیک رو با ارسلان کامکار، مرجان قمری مهر و همایون رحیمیان شروع کرد و دانش آموخته کارشناسی موسیقی از دانشگاه آزاد تهران هست. رضا طریقت با ارکسترهای داتا، دانوش و طریقت با ساز کمانچه و در ارکستر فرهنگ و هنر با ساز ویولون همکاری داشته. طریقت کنسرت‌های متعددی در خارج از ایران به همراه گروه طریقت داشته و در موسیقی فیلم‌های سینمایی آسوباس، دشمن زن خالتور و ایکس‌لارج هم در نقش نوازنده به هنرنمایی پرداخته. آلبوم لبخند خیال اولین اثر رضا طریقت هست که به صورت رسمی منتشر شده. در این آلبوم نوازنده جوان رضا طریقت با توجه به آثار درویش خان که خود یگانه زمانش در نوآوری بود، نگاهی نو به قابلیت‌های کمانچه و موسیقی الکترونیک داره که میتونه طیف مخاطبان موسیقی اصیل و مدرن رو در بر بگیره. به گفته صاحب اثر رضا طریقت، لبخند خیال نگرشی نو به ساز کمانچه داره. با هم بخشی از آلبوم لبخند خیال اثری از رضا طریقت رو بشنویم. من فرنوش تدیون هستم و در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم لبخند خیال با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفا همچنان این بخش از نیستان رو در شبهای آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
با سپاس از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه، دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای شهابی و مهمان برنامه آقای فرشاد رمضانی، آهنگساز، نوازنده و مدرس گیتار. آقای رمضانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
درود به شما و با سپاس از شما جناب آقای شهابی که بنده دعوت کردن و این فرصت نصیب من شد که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب نیستان باشم.
خواهش میکنم، توفیقش برای ما. آقای شهابی بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. من جهت استحضار دوستان شنونده عرض کنم که آقای رمضانی جزء پیشکسوتان موسیقی مثلا سبک راک هستند که سالهای سال دارن فعالیت میکنند و به نوعی میتونیم بگیم از ابتدای این مسیر شما جزء پرچمداران بودید و بسیار زحمت کشیدید. آقای رمضانی اگر موافق باشید بحث رو از خودتون شروع کنیم و این که اصلا چه شد گرایش پیدا کردین به موسیقی و نمیدونم چگونه شکل گرفت اون هسته اولیه.
خب این سوال که یه جواب طبعاً عمومی همگانی داره، همه معمولاً از بچگی شروع کردن و خب مال منم طبیعتاً از همون دوران طبعاً 11 سالم بود که طبعاً بروز کرد و حالا اون موقع در حد بس خودم و خانوادم در حقیقت تونستم یه ملودیکا تهیه بکنم و از اون موقع در حقیقت موسیقی رو شروع کردم تا بعد از انقلاب ساز درامز رو انتخاب کردم. یه تقریباً 4 سالی هم اون رو به صورت گوشی داشتم آزمون و خطا می‌کردم تا به اینجا رسیدم که بایستی موسیقی رو به صورت آکادمیک شروع بکنم به کار کردن و به خاطر همین بود که کلاس‌های لازم رو رفتم که بتونم سواد موسیقی هم داشته باشم و در این بین سازی رو انتخاب کردم که در ارتباط مستقیم با درامز باشه و در عین حال اون بخش تئوری موسیقی و بخش هارمونی داستان رو بتونم از طریق این ساز بتونم بیاموزم.
چه سازی انتخاب کردین؟
ساز گیتار باس. بله.
موقع فکر کنم کم هم بوده چون
بله خیلی کم بود.
ساز خاص و حالا من اینو تو پرانتز برای دوستان شنونده عرض کنم، گیتار باس معمولا رنج فرکانسیش نوت‌های بم هست و به صورت استاندارد معمولا 4 سیمه و جهت تقویت صدا با آمپلیفایر وصل میشه. اصلا استادی بود اون موقع شما بتونین استفاده کنین؟
والا نه، متاسفانه نه استادی بود نه منبع در حقیقت به صورت چاپ شده موجود بود. یه سری کاری رو توی فروشگاهی بود به نام آقای اسکندریان تو خیابان جمهوری که اون موقع میرفتیم بعضی رو میداد بعضی رو نمیداد. خدا هر جا هست حفظش بکنه، به خاطر اینکه واقعا تنها منبعی بود که اون اتاق پشتیه که هیچ کسی هم راه نمیداد، پر از نوت بود و تنها منبعی ما فقط ایشون بودن.
حالا اون زمان اصلا اینترنت هم نبود، الان آدم هر چی رو نیاز داشته باشه با یک جستجو توی گوگل به راحتی میتونه پیدا کنه. بعد چی شد که گرایش پیدا کردین به موسیقی راک؟
خب ببینید اون موقع که من شروع کردم رادیوهای متفاوتی، شبکه‌های متفاوت رادیویی بود که دائم موسیقی پخش می‌کردن. یکیش مثلا رادیو تهران بود، یکیش مثلا رادیو دریا بود که دائم تنوع زیادی هم توی انتخاب موزیکاشون داشتن هر کدوم از مجریان اون موقع. و خب حالا به واسطه یه سری چیزایی هم که به صورت تصویری اون موقع تو تلویزیون میتونستم ببینم، نمیدونم چی شد که این گرایش رو پیدا کردم و احساس کردم که اون چیزی که روح من نیاز داره این صداست، این تونالیته است، این نحوه خوانش موسیقیه. با اون شروع هیجانی که داشت و در اون سنی که خب تینیجر بودم و میتربید دیگه.
بعد آخه گیتار رو باستم سازه که معمولا به تنهایی آدم نمیتونه بزنه. شما زوج درامری هم بود که باهاش بخواین همکاری کنید؟
نه بیشتر با یه ریتم باکس تونسته بودم تهیه بکنم، با اون تمرین میکردم و در کنارش چرا در حقیقت از اولین گروه های راک زیرزمینی که توی ایران بعد از انقلاب به وجود اومد ما بودیم، که من بودم، کیوان کیارست بود، پیمان یوسف ساده بود و افشین فلاح. یکی از اون به اصطلاح گروه های زیرزمینی بودیم که به اصطلاح کار میکردیم و هر هفته تمرین همون رو داشتیم، هم کاور میکردیم هم به صورت ایمپروبایز برای بداه نوازی میکردیم و داشتیم تا خودمون تو این سطح پیدا میکردیم دیگه. با همون کاورها چیز یاد میگرفتیم از کاورها و میامدیم خودمون آزاد میذاشتیم ببینیم که حالا خودمون چی کار میتونیم بکنیم. و یکی از مهمترین دغدغه های من از همون روزهای اولی که شروع کردم به ساز زدن این بود که به یه مقوله‌ای دست پیدا بکنم به نام پرشین راک، راک ایرانی. و تمام هدفمندیم همیشه این بود، با کما اینکه مثلا اون موقع صحبت میکردم خب خیلی بزرگتر از من بودن، پرتجربه تر بودن و وقتی میشنیدن که خب حالا من میخوام دنبال کلام فارسی هم تو این سطح برم، خب اکثرا با لبخند مثلا به من میگفتن که پسر جان نمیشه مثلا کلام فارسی استطاعت تلفیق با این ضرب آهنگ رو نداره، که منم همون موقع به احترامشون تو دلم لبخندی میزدم و میگفتم ما نتونستیم، ما هنوز اونقدری که باید تلاش نکردیم که این اتفاق بتونه بیفته. چطور ما ایندی راک داریم، بریتیش راک داریم، جاپانیز راک داریم، امریکن راک داریم، این همه ملیت‌های مختلف با زبان‌های منطقه خودشون دست پیدا کردن، خب کلام فارسی به این زیبایی چرا که نه.
موافقی خانم گفتید بشنویم از کارهای آقای رمضانی؟
بله خواهش میکنم. من در معرفی آقای رمضانی فراموش کردم بگم که ایشون در حوزه خوانندگی هم فعالیت دارن. کاری رو که میخواییم بشنویم معرفی میفرمید آقای رمضانی؟
خواهش میکنم. گروه من گروه دگردیس یه مجموعه داره که توی یه پکیج دو تا آلبوم هستش به نام شیدایی درون یک و شیدایی درون دو، با دو تا استایل و سبک مختلف، که کاری که الان قراره بشنویم فکر میکنم ترک اول از شیدایی درون یک باشه به نام آفتاب میشود، شعر از فروغ فرخزاد، موسیقی و تنظیم از کاوه یغمایی عزیز و بالا نوازندگی ها و نوازندگی بیس گیتار و خوانندگیش هم با خودم بود.
بله بشنویم. اثری که شنیدیم آفتاب میشود نام داشت از آلبوم شیدایی درون یک با صدای آقای فرشاد رمضانی. من خواستم اعلام بکنم، سوال کردم که آلبوم شیدایی، آقای رمضانی فرمودن که شیدایی درون و این درونش خیلی مهمه. چرا آقای رمضانی اینقدر تأکید دارید روی حالا در این که در اسم آلبوم باید دقیق گفته بشه بحثی نیست، ولی فرمودید که درونش خیلی مهمه.
بفرمایید. اصلا خدمتتون که تفاوتش خب خیلی ساده است. اون اتفاقی که توی بیرون آدم میفته و دچار یه حالتی میشه که بهش میگن شیدایی، ولی فقط تظاهرات بیرونی داره، با اون چیزی که تو درون آدم تو سکوت اتفاق میفته و اون به اون شیدایی میرسه که از درون متحول میشه، از درون احساس عصیان میکنه، اون اتفاق دیگه‌ایه. خب ترجمه انگلیسیش هم میشه متروومنیا. و به خاطر همین عرض کردم خدمتتون این درونه با اون شیدایی ظاهری خیلی فرق میکنه.
بله متشکرم آقای شهاب.
بله آقای رمزانی، اولین اجراهایی که شما درش حضور داشتین در سبک راک رو میتونید توضیح بفرمایید کی بوده و چگونه بوده؟
اولین اجرای رسمی ما میتونم بگم خب داشتیم خورده ریزه مثلا اجرای پژوهشی اینا داشتیم، ولی اولین اجرای رسمی با کاوه‌ای اقمایی بود سال 82 سالن شهید کشوری و متعاقب اون سال 83 در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی که ویدیوش هم هنوز هستش آبای باروت منتشر کرده و دو شب بی‌نظیر اجرا داشتم اونجا و خب کلن با خود کاوه کار کردن لذت خاص خودش رو داره، ولی اینی که آدم کنار راکرهایی قرار بگیری که تمام قد میتونه روشون حساب بکنه بهشون تکیه بکنه و اون ساوند و اون کیفیتی که خودت از خودت انتظار داری وقتی میبینی دو شب اتفاق میفته، اونم توی اون دوران که یکم سخت بود و دست یافتن به اون کوالیتی واقعا مشکل بود، برام خیلی لذت بخش بود. برام میگم یکی از بهترین کنسرت های زندگیم بود اون کنسرت.
راضی بودین از صدا برداری و
بله بله میگم نسبت به اون موقع نسبت به تجهیزاتی که اون موقع بود
میزهای آنالوگ بود اون موقع تو ماشین بله. رو اینا هنوز میزهای دیجیتال بله. نیومده بله. بود و امکانات هم به هر حال بعد تجربه 15 16 سال پیش داریم صحبت میکنیم
بله.
آقای رمزانی، شاید خیلی از مخاطبین ما جویای آشنایی با موسیقی راک باشن ولی مختصات این موسیقی رو به خوبی نمیشناسن، واقعا شاخصهایی که موسیقی رو تمیز میده از بقیه سبک‌ها چی هست که میتونیم بگیم این موسیقی الان راکه یا این موسیقی الان راک نیست؟ مرزا چگونه مشخص میشه؟
ببینید مرزا خیلی ظریف و حساس هستن و خب خیلی موزیکا رو ما میشنویم که در صدای گیتار الکتریک حالا یه فاز دیستورشن هم بهش وصل شده و یا مثلا وکالی هستش که حالا یه صدایی هم مثلا کلوف کردن و مثلا صدا سازی شده، این اتفاقا میفته. منتها من اصل صحبتم اینه که موسیقی راک فقط اون ریتم 4/4 رومه، اون پترنی که گیتار باس داره میزنه یا اون صدای جیغی که از گیتار در میاد، اینا تنها المان‌های موسیقی راک نیستن. موسیقی راک یه شیوه است، یک روش تفکر و روش زندگیه. خب از اول هم که گروه های راک شکل گرفتن همون سال 69 که اون اتفاق بود استاک افتاد، خب مانیفستشون سه تا اصطلاح شعار بیشتر نداشتن: عشق و صلح و آزادی. و خب این رو توی جماعتی که اونجا بودن واقعا می‌دیدی که از هر زبانی با هر ملیتی با هر رنگ پوستی با هر اعتقادی کنار هم دیگه چند شبانه روز جمع شدن و از صبح تا شب شب تا صبح فقط موزیک گوش کردن و این شعار رو سر دادن که صلح عشق آزادی.
واقعا کارهای ماندگار رو که آدم بررسی می‌کنه وقتی حالا اونهایی که به نوعی غربی هستن می‌بینی اکثرا اشعاری دارن که خیلی به صلح تاکید دارند، خیلی به دوستی تاکید دارند، خیلی به برابری اعتقاد دارند و فکر می‌کنم یکی از دلایل جهان شمول شدن این سبک از موسیقی همینه که همش دنبال خواسته‌های خیلی
بنیادی
دقیقاً اون چیزی که بشر همیشه جویاش بوده و شاید همین جنگ جهانی دوم که من اشاره کردم تموم شد تونست کمک بکنه به این ایده که به هر حال خیلی دنبال حقیقت بودند. و حالا یه سوال دیگه هم پیش میاد، ساخته های تولید راک موسیقی کشورمون در قیاس با کشورهای دیگه آیا اون سطح کیفی رو داره که قابل قیاس باشه یا نه هنوز خیلی ما فاصله داریم؟
ببینید من تصور میکنم که اصلا قیاس کردنش اشتباه است، نباید این اتفاق بیفته به خاطر اینکه اولا این موزیک خاصگاهش اون سرزمینه، اون ملیت، اون ملتن، اون تمدنه، اون زبانه، اون فرهنگه و اینی که حالا ما بخوایم آداپتاسیون انجام بدیم یا اینکه بخوایم به یک استایلی دست پیدا بکنیم، خب این خیلی تفاوت میکنه. مثل تئاترمون که مثلا روزای اول آداپتاسیون فقط بود، تئاترهای غربی اون طرفو ترجمه میکردن، جای اسم جیمز میذاشتن مثلا جعفر و این میشه مثلا یه آداپتاسیون مثلا از خصیص مولیر. و اینا رو میخوام بگم که خیلی با هم دیگه فرق میکنن و خیلی حساسه. اون تفاوتایی که شما گفتی گفتم خیلی ظریفن. اینا مجموعه اینا عواملی هستن که کنار هم دیگه جمع میشن، یه شکل و فرم به اصطلاح کلی رو به ما میدن. جزئیاتی وجود داره مثل لحن و به اصطلاح لهجه‌ای که خواننده توی صداش داره به کار میبره، ویبراسیونای خاصی که توی این سبک هست و اون خشونتی که حالا بنا به بذات اون موزیک خاص، اون خشونتی که لازم هستش بتونه وکال از پسش بر بیاد، اینا همش برمیگره به یه پس زمینه ذهنی. یعنی اون خشونت یه پس زمینه ذهنی داره. وقتی که یه سری گروهای راک، الان شما اسم از مثلا جنگ جهانی بردید، خیلی از این گروه‌ها تاثیرگذار بودن روی تصمیم سیاست از نظر اون موقع برای اتفاقی که داره مثلا تو جنگ امریکا مثلا با ویتنام داره میفته یا تو جنگ جهانی داره میفته. اینا همشون کاری بود که میتونستن بیان، اینا ضروری داشتن بیان راجع بهش صحبت بکنن و بتونن تاثیر بذارن رو جامعهشون و تصمیم گیری به اصطلاح اونایی که اون بالا هستن.
خب حالا که صحبت اینجا رسید راجع به ویژگی های این نوع موسیقی صحبت کردید، بازم میخواییم یک قطعه از کاری شما بشنویم، پیشنهاد خودتون.
فکر میکنم همون شیدهی درون یک قطعه بعدها ترک دو. من یه توضیح هم بدم، معذرت میخوام چون حق مطلب راجع به شیدهی درون دو هم ادا بشه. شیدهی درون دو هم کل آلبوم ساخته و تنظیم بصیر فقی نصیری عزیز هستش که اون هم توی سبک و استایل خاص خودش هست که اگر کسی دوستش باشه میتونه بشنوه.
حالا اگر در پایان گفتگو فرصت بشیم قطعه بی کلامی از شیدهی درون دو اگر امکان داشته باشه بشنویم بعد از پایان گفتگو. بفرمایید آقای شهاب.
بسیار خوب. آقای رمضانی، برای کسانی که علاقه‌مندن به موسیقی راک، آیا باید حتما یک سازی رو یاد بگیرن یا نه میتونن یک شنونده حرفه‌ای این سبک از موسیقی هم باشن؟ پیشنهاد شما چیه؟
اگر بخوان به شنونده بودن اکتفا بکنن که خب تکلیفش روشنه، ولی موضوع که اینجا پیش میاد، آیا میخوان یک موزیسین حرفه‌ای این سبک بشن یا فقط میخوان تو خونه مثلا برای خودشون دلی کنن؟ این یه مقداری تعیین کننده میشه که اگر بخوان پروفسیونال باشن، کلن از نظر من تو هر سبکی خواننده باشید، نوازنده کوبه‌ای باشید، کلن یک بستری و یک زمینه تئوری موسیقی نیاز داره. توان نوت‌خوانی رو به نظر من یه موزیسین باید داشته باشه. من همیشه مثالی که میزنم میگم مثل این که مثلا من صدای خوبی داشته باشم، بیان خوبی داشته باشم، شخصیت کاریزماتیک خوبی داشته باشم و مثلا بتونم روی استیج برنامه رو پیش ببرم، ولی اگه بیان مثلا بهم بگن که آقا مثلا شماره ماشین رو بخون، بگو بیاد ماشینش رو برداره و من سواد نداشته باشم، خب نمیتونم بخونم. موزیسینم باید بتونه موسیقی رو بتونه بخونه و بنویسه.
الان موسیقی راک هم مثل موسیقی کلاسیک سیستم های آموزشیش قشنگ مشخص شدن، مدون هستن که از چه جایی باید شروع کرد، چه کتابایی رو باید تمرین کرد، بعدن چجوری مشخص شده است، یا هر استادی روش خودش رو
داره؟ نه، هر استادی روش و استایل خودش رو داره که خب این از جهتی خوبه چون تنوعی زیاد میشه، از جهتی بعد به خاطر اینکه کلاس نشده. بعضی از هنرجو واقعا گیج میشن تفلیا، نمیدونن که مثلا باید پیش من بیاد یا ببرم مثلا پیش اون یکی همکار یا پیش اون یکی دوست. و ولی تمام کتابهای بیسیکی که مخصوصا در زمینه تخصصی گیتار بیس من دارم عرض میکنم، همشون از بلوز شروع کردن. یعنی اولین سیکل میزانی که مثلا بعد از یه سری مقدماتی که یاد میده تو این کتابا، دقیقا از 12 بلوز و از 8 بار بلوز شروع میکنن که حالا مثلا میره جلوتر رگه و ترن اراند و مثلا چیز دیگر، ولی یکی یکی یکیش همون از بلوز شروع میشه که به تدریج با معرفی استایل های مختلف میرسه به خود بحث تخصصی موسیقی راک.
وقت توی گیتار باس با توجه به اینکه ساز تخصصی شماست، این مقدماتش مشترکه بین سبک‌های مختلف یا نه فرق میکنه؟ مثلا کسی بخواد نوازندگی جاز کار کنه، اون بیس کارش متفاوت میشه؟
نه نه، بیس همش همینه. یعنی بیس همش رو میگم از بلوز شروع میکنن، مخصوصا بلوز و جاز که دیگه اصلا مثل خواهر برادر میمونن دیگه. و به خاطر نزدیکی که دارن لازم هستش که میگم از اون ساده ترین فرم و شکل شروع بکنن، و حالا مثلا بخوایم برسیم به بحث اون آکوردهای پیچیده چند صدایی موسیقی جاز.
حالا با توجه به اینکه احتمالاً داریم به پایان گفتگو هم نزدیک میشیم، ما طی سالهای اخیر شاهد این بودیم که وزارت ارشاد خیلی حمایت میکنه از کنسرت‌های سبک‌های مختلف و مخصوصاً جاز. این رو از شما جویا بشیم ببینیم که شما به عنوان یک کسی که فعال این حوزه هستید و تجربه اجراهای مختلف رو داشتید، چگونه ارزیابی میکنید این حمایت وزارت ارشاد رو؟ یا میگید کمه یا احیاناً چالش‌هایی که دارید؟
کم که والا فعلا که اصلا نیست شده. فعلا متاسفانه به این سبک یکم کم لطفی داره میشه و نه مجوز اجرا میدن، نه مجوز آلبوم میدن، نه مجوز موسیقی میدن. متاسفانه
شما آلبومتون رو چه سالی تونستی مجوز بگیرید؟
من که تقریبا 10 سالی طول کشید تا تونستم مجوزم رو بگیرم، ولی سال 92 منتشر شد دیگه. خرداد سال 92 منتشر شد.
چه انتشاراتی دادن؟
آوای باربد. و مثلا آلبوم اول شیدای درون یک محصول 81 تا 83 هست، و آلبوم دوم شیدای درون دو از 83 تا 85. یعنی من 85 جفت آلبومم آماده بود.
فکر کنم اون تفکر آهنگساز توی 10 سال شده مقدارم عوض بشه. یعنی اون کار رو واسه اون سال بخواد تولید کنه و نیاز اون زمان باشه بخواد بیاد بیرون.
ولی خب این عمر گران است که میره.
بسیار خب، موافقیم ترکی بشنیم از آلبوم.
من یه چیزم خلاصه خدمتتون بگم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. و ازم پرسیدین که کی اولین کنسرت رو داشتم، و نپرسین کی آخرین کنسرت رو داشتم. خواهش میکنم، اولین اجرایی که به اجرا رسیدم تو 30 جشنواره فجر بود، موسیقی فجر بود، و خب به اجرا رسیدم. ولی تقریبا 4-5 ماه پیش اجرایی که داشتم تحت عنوان یه فستیوالی بود که قرار بود توی سالن آزادی اجرا بشه، متاسفانه تقریبا 17 ساعت قبل از کنسرت تماس گرفتم و گفتم، با اینکه مجوزم هم صادر شده بود، یعنی ارشاد زحمت خودش رو کشیده بود و لطف خودش رو داشت و مجوز رو صادر کرده بودن، ولی حالا نمیدونم چرا به ما که رسید دفعه آسمون تپید.
آره، این فستیوالی بود که حالا جهت احضار دوستان شنونده خیلی گروه ها فعال بودند، و
این هم یه بخش مقصر اصلیش در حقیقت بعضی از متاسفانه کسایی هستن که مدعی این سبک موسیقی هستن، و به خاطر حرکت هایی که میکنن و کردن باعث شد که یه مقدار دو مرتبه متاسفانه نظر مسئولین نسبت به این سبک برگرده. امیدوارم که ماها، نسل ماها، من فرشید عربی، همایون مجدزاده، اردوان عزابی پور، کاوه یغمایی، ما واقعا با خون و دل با چنگ و دندون خودمون رو رسوندیم به جایی که تونسته بودیم این مقبولیت رو به دست بیاریم، این جلب اعتماد رو کرده بودیم از مسئولین که بابا به خود ما آدمای خوبی هستیم، هیچ ضرری که نداریم، هم سرتاپمون هم عشق و محبت و اعتقاد به اون چیزی که توی این مملکت داره میگذره در جریان هستش. و امیدوارم که میگم این آشتی دو مرتبه صورت بپره
ان شاء الله. تشکر میکنم آقای رمضانی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید، همچنین از شما آقای شهابی.